السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر حضار محترم. امیدوارم که عزاداری ها و حضور در پیاده روی، چه حضور ظاهری چه حضور قلبی، باعث رشد همه ما و عبور از رذائل ما و انشاءالله نزدیک شدن به انسان کامل یعنی سید الشهدا علیه السلام شده باشه. چند روزی رو به واسطه حضور در راهپیمایی اربعین توفیق نداشتم تا در صبحانه با معرفت شرکت کنم، از این بابت عذرخواهی میکنم و انشاءالله از امروز مجدداً به ادامه بحث میپردازیم. ما حکمت ها رو یک به یک از ابتدا خواندیم، امروز به حکمت 52 میرسیم یا 53، الان شماره حکمت از ذهنم رفت. به هر حال مولا علی علیه السلام در این حکمت جدید درباره عفو صحبت میکنند. عفو کردن اصلا مقدمش حق است، یعنی کسی که حق داره انتقام بگیره. تازه این بحث در موردش پیش میاد که عفو کن. خدا در قرآن کریم به کسی که عزیزش رو به ناحق کشتن حق قصاص میده، بعد میفرماید که البته اگر عفو بکنید بهتره. خب حضرت در این حکمت میفرمایند که اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه، شایسته ترین انسان ها بر عفو اون کسی است که بیش از همه قدرت بر انتقام و عقوبت دارد. خب انسان در مورد ظلمی که بهش می شود از دو حالت خارج نیست، یا توان انتقام و عقوبت و تلافی ندارد یا توان تلافی انتقام دارد. اونجایی که انسان توان تلافی ندارد اصلا موضوع عفو پیش نمیاد، چون اصلا نمیتونه غیر از بخشیدن و بیخیال شدن و عبور کردن از انتقام به چیز دیگری فکر کنه، چون قدرتی نداره. اما اونجایی عفو ارزش بیشتری پیدا میکنه که انسان اتفاقا خوبم قدرت داره، الان جایگاهش، مقامش، دسترسیش برای انتقام گرفتن خیلی آماده است، اما پا روی نفسش میذاره و عفو میکنه. لذا مولا علی علیه السلام در حکمت دیگری در نهج البلاغه میفرماند متا اشفی غیظی اذا غضبتم، کی شایسته است که من غضب خودم رو فرو نشانم؟ احین عجزت و فیقال لی لو صبرت، آیا اون موقعی که عاجزم از انتقام خشمم فرو بخورم این خیلی ارزشه که در اون شرایطی که من اصلا قدرت بر انتقام ندارم همه دارن میگن خب بگذر دیگه چاره ای نیست؟ نه، یا اینکه اوحینم، یا اینکه نه قدرت بر انتقام دارم و همه خوبان به من میگن لو عفوت، کاش عفو کنی. پس خلاصه مسئله اینجاست، عفو اولا جایی معنا پیدا میکنه که انسان قدرت بر انتقام داشته باشه، یعنی اون عفوی ارزشش برتر از ارزشمنده که وقتی انجام میشه که انسان توان تقاص، توان تلافی کردن داره اما عفو میکنه، این ارزش اخلاقیش خیلی بالاست. اما اون موقعی که انسان قدرت بر انتقام نداره معلوم نیست که واقعا این یه نگاه اخلاقی و ارزشی باشه، چون کاری دیگه نمیتونه بکنه. از اینجا یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم بهش دقت بکنیم. این که انسان قدرت نداره و دست به انتقام نمیزنه اصطلاحاً در منطق بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع، یعنی چون موضوع انتقام کلن منتفیه خود به خود دیگه کسی انتقام هم نمیتونه تو این شرط بگیره، چون قدرت بخواد انتقام، سلطه بر اون ظالم میخواد، دسترسی به اون ظالم میخواد. یا از در جای دیگری در منطق میگن از باب ملکه و عدمه. مثال میزنم، نگاه کردن به نامحرم از روی قصد تلذذ حرام. درسته، حتی نگاه به نامحرم بدون قصد تلذذ هم جایز نیست بعد احتیاط بشه. حالا اگر کسی آمد و ادعا کرد که من 50 سال 60 سال به هیچ نامحرمی نگاه نکردم، آیا شما میتونید بگید باری کلا باری کلا، چه انسان با تقوایی، چه انسان با ورعی، چه انسان خودساختهی؟ نه، اول باید ببینیم این آدم اصلا بینایی داشته یا نه. اگر کسی بینایی نداره اصلا، خب معلومه نمیتونسته به نامحرم نگاه کنه. لذا لزومن ندیدن نامحرم توسط این فرد رو نمیشه براش بار ارزشی قائل شد. باید ببینیم اگر چشم داشت این گونه بود یا نه. هنوزم که نابیناس هرس اینو داره که نگاه کنه به مناظر حرام. اما اگر کسی آمد که بینا بود مثل ما و شما و این به نامحرم نگاه نکرد، این خیلی ارزشه، خیلی فضیلته، نشونه خیلی خوبیه برای خودسازی، برای مراقبه از نفس، با اینکه میتونسته تو این شرایط مخصوصا که فضا خیلی متاسفانه بی پای و اساس باز شده، کسی که میتونه چشم خودشو کنترل کنه خیلی مرده. خانومی که میتونه چشم خودشو از نگاه به نامحرم حفظ بکنه خیلی خودساخته است. این رو باید فهمید. و الا خیلی آدم ها هستن دیدید چشم سالم دارن، ادعای مذهبی بودنش هم میشه، مثلا خانوم به هر مردی میرسه تمام سر تا پای طرف رو برانداز میکنه. خب این آدم هیزه، این آدم ناپاکه، این آدم آلوده است، این آدم به خود نساخته است. اما اگه همین خانوم یا همین آقا چشم خودش رو پایین انداخت و نگاه نکرد، این آدم خیلی خودساخته است. شما به نابینا نمیتونید فعلا بگید. یه نمونه دیگه مثال بزنم. یکی از ارزش‌های بزرگ در مکتب اسلام زهده. زهد یعنی دلبسته دنیا و مادیات نبودن. زهد یعنی بی رغبت بودن نسبت به مال و منان و مقام و شهرت دنیا. خب کی میتونه بگه من زاهدم؟ آدمی که دسترسی به دنیا داره و به سمت دنیا رغبت نمی‌کنه. آدمی که مال داره و دل نبسته. آدمی که مقام بالایی داره و دل نبسته. آدمی که شهرتی داره و دل نبسته. و الا آدمی که هیچ مالی نداره، این زاهد نمیتونه باشه. آدمی که در جامعه مقام چندانی نداره، یعنی از 83 میلیون نفر بپرسی اسمشو شاید 800 نفرم نشناسنش، یا آدمی که شهرتی نداره یا آدم مقامی نداره، این نمیتونه بگه من زاهد هستم، چون اصلا زمینه بی رغبتی نداره، چیزی نداری که بخوای نسبت بهش بی رغبت باشی. اون وقت این زهد ارزش اخلاقی میشه که انسان داره، دسترسی هم داره، اما رغبت بهش نشون نمیده و دلبستهش نمیشه. ثروت داره اما مطلقا دلبسته ثروتش نیست. شهرت داره اما مطلقا دلبسته شهرتش نیست. هر آنچه خدا بهش داده رو در راه خدا داره هزینه میکنه، نه در راه خودش. خب پس از این حکمتی که امروز خوندیم به نکته برمیاد که داشتن فرصت برای ضد یک ارزش، این نشون میده انسان تربیت شده یا نشد. اگه تو قدرت بر انتقام داشتی، موقع امتحانت که آیا حالا که قدرت بر انتقام داری صبر میکنی، عفو میکنی یا نه، حتما میخوای انتقام بگیر، دل خودتو خنک کنی. اگر اونجایی که قدرت بر انتقام داری عفو کردی، اینجا ارزشمندی. و الا هر آدمی خود نساختهی وقتی دستش به دشمنش رسید انتقام میکشه. اونجایی که دستت به دنیا رسید و دلبسته نبودی، اونجا ارزش داره. ولی هر انسان بی تربیتی به محضی که به یه اسمی، رسمی، مدرکی، شهرتی، چهار تا مریدی میرسه، خودشو گم میکنه. انسان خود ساخته این گونه نیست. بنابراین اون موقع میشه از ادبیات آدم ها فهمید که اینا خود ساختن یا نه. کسی که به اندک ثروت خودش هی دائما مینازه، هی میخواد دیگران رو با این مثلا به خیال خودش پایین و بالا کنه، هی میخواد خودشو جلو بندازه که آره ما که داریم این کارو بکنیم، این آدم معلومه که خود ساخته نیست. این آدم به درد این جایگاه نمیخوره، این مال دستش خطرناک. یا کسی که شهرتی داره، یا مقامی در جامعه داره، این کسی که هی دائما پوزشو میده یا میخواد از این مقام خودش برای تفاخر استفاده کنه، این آدم بی‌لیاقته، بی‌ظرفیته، پس خود ساخته نیست. اما شما بعضا مواجه میشی با کسانی که مقام خیلی مهمی دارن در جامعه. منظورم از مقام، مقام حکومتی هم فقط نیست، بعضی در جامعه هیچ مقام حکومتی ندارن اما برششون خیلی زیاد. هر جا میرن، هر کاری رو تو هر وادی اراده میکنن، کلی آدم بزرگ مؤثر اونجا حرف اینا رو گوش میدن. خب اگه همچین آدمی دیدید ولی به این توانمندی و این شهرت خودش دلبسته نبود، مغرور نبود، تفاخر نمی کرد، ادعا نمی کرد، ولی در عمل از اینا درست استفاده می کرد، خب این آدم خود ساخت است. عفو کن در موقعی که انتقام در توانت هست، نه اینکه اون موقعی در توانت نیست پوز بدی که آره ما که ازش گذشتیم، که همه بخندن بگن مگه تو میتونستی کار دیگه بکنی، تو که زورت بهش نمیرسید، تو که اصلا دستت بهش نمیرسید، مجبور بود این کار بکن. اینها رو ببینید کنار هم و برید. فقط یه مورد استثناء هست، یعنی یه مورد خاص هست از این قاعده که من از نابینا و اینا گفتم که یه وقتی اشتباه نشه، از این فرمایشات امام علی علیه السلام سوء استفاده نشه، بگیم خب انسان پس باید در معرض یه چیزی باشه، بعد اگر تونست در این حالی که در معرضش هست اونو رها کنه ارزشه. بعد نتیجه بگیریم که خب انسان تو محیط گناه بره، بعد اونجا اگه تونست خودش رو نگه داره. این حرف خیلی احمقانه است که من بعضا از خیلی ها میشته و متاسفانه تو از بعضی آدم هایی که انتظار ازشون نمیره که آدم باید خودش پاک باشه. اصلا آدم اگه راست میگه باید تو محیط فلان باشه و بعد نشون بده که سالمه، اصلا اینجور نیست. اولا قرآن کریم فرمود که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. هلاکت یه چیز، تهلکه یعنی موقعیتی که احتمال هلاکت توشه. خداوند در این آیه شریفه میفرماید خودتون رو با دست خودتون در معرض هلاکت نذارید، یعنی وارد جایی نشید، وارد بحثی نشید، با کسانی نچرخید که احتمال داره به هلاکت شما منجر بشه، اصلا نرید تو همچین فضایی. امیر المؤمن علیه السلام هم شفافتر در نهج البلاغه فرمودن که تعذر المعصیت اسمه، این که انسان یه جوری برو بیاد، یه جوری زندگی کنه که اصلا معصیت براش ممکن نباشه، اصلا در معرض گناه نباشه، اصلا جوری رفتار بکنه که گناه در نزدیکیش نباشه و در اختیارش نباشه. خود این یه جور اسمته. اسمت خیلی مقام بزرگیه. اسمت دو جوره، یه وقتی از انسان ناخواسته در محیط گناه قرار میگیره مثل حضرت یوسف علیه السلام، اونجا خودداری میکنه و به خداوند عرضه میدارد که رب السجن احب الی مما تدعونی الی یا یدعونی الی، خدای من برم زندان برام محبوبتر تا از این گناهی که این زن از من درخواست میکنه. اونجا افتاده در معرضش اما به خدا پناه میبره، اسمت به خرج میده. امیرالمومنین علیه السلام فهم فقط این اسمت نیست، این که انسان اصلا جوری مسیر رفت آمدش رو ببنده که از بازار رد نشه که پر از گناهه، خود این یه اسمت. یه جوری برنامه‌ریزی بکنه که اصلا در معرض بعضی از نشست و برخواستای حرام قرار نگیره، خودش اسمت. تعذر المعصیت اسمه، ناممکن بودن معصیت خودش نوعی اسمت از گناه است. پس این رو هم در کنار همین بحثا ببینید. در اون ماجرای عفو که امروز ما یک نکتهشو گفتیم و اون این بود که عفو در اون موقعیتی ارزش والای اخلاقی دارد که شخص قدرت بر انتقام داشته باشد. و بعد خود حضرت هم فرمودن که من شایسته ترین فرد رو برای عفو قدرتمندترین فرد در انتقام میدونم. در مورد این عفو یک نکته دیگه هم قبلا در حکمت‌های ابتدایی خوندیم. فرمود اذا قدر تعالی عدوک، وقتی بر دشمن خودت قدرت پیدا کردی، فجعل العفو عنه شکرا لهذه النعمه. این عفو کردن دشمن رو شکر این نعمتی قرار بدی که خدا بهت داده. حالا میخوام یه نکته پس بالاتر بگم. یه وقتی از من به هم ظلم میشه، اصلا ارزه ندارم که تلافی کنم، مجبورم بیخیال بشم و رد بشم. یه وقتی از به من ظلم میشه قدرت انتقام دارم قانونا و میرم انتقام میگیرم، دلم خنک میکنم. خب من انتقامم گرفتم، فضیلت اخلاقی نداشتم. یه وقتی از بر من ظلم میشه، قدرت بر انتقام دارم و میبخشم و اینو منت میدونم، اینم یه ضعف. حضرت در این حکمتی که خوندم که قبلا با هم خوندیم فهمد بالاتر، خود این که تو الان قدرت بر دشمن خودت پیدا کردی یه نعمت، و برای هر نعمتی شکری واجب. شکر این نعمت این بود که ببخشی، و اگر ناشکری کنی نعمت از دستت میره. پس تو یه جوری ممنون خدا باید باشی که به تو قدرت بر انتقام داده، حالا عفو کردی، یعنی شکر نعمت قدرت رو به جا آوردی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق خودسازی تا دیر نشده و سن و سال ما به شرایطی نرسیده که چوب خشکی شده باشیم غیر قابل تغییر، عنایت کنه. که یکی از نشانه های خودسازی به صورت جدی اینه که انسان دنبال این که دلشو خنک کنه نیست، انتقام نمیگیره. بله مؤمن هم یه جایی ممکنه وایس پای انتقام ها، اما برای خنک کردن دلش نیست. اون نکته دیگری داره که مثل این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود قاتل حمزه هر جا گرفتیم بکشینش. اما بالاخره آخرم که عفو کرد وحشی رو، فرمود دیگه تا آخر عمرم نباید تو رو ببینمت، تا آخر عمرم. ولی همین پیامبر یک وقت هم مکه رو فتح کرد و فرمود همه دشمنانی که با ما جنگیدن و بدی کردن حتی ابو سفیان رو بخشیدیم، اما چند نفر رو اسم داد، فرمود اینا که دوتاشون هم زن بودن اینا رو هر جا گرفتید بکشید، حتی اگر توبه کردن و به پرده کعبه آویزان شدن دست و پاشون رو قطع کنید و بکشید. اینا کسانی بودن که طعنه های بسیار زشتی به اسلام و مسلمین می زدن و حضرت اینا رو نبخشیدن. فهمیدن ممکنه خدا هم ببخشه ولی من وظیفه‌ام اینا رو بکشم. اونجا یه بحث دیگه است که حالا انشالله سر فرصتش توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.